العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين والمراد بتلق تمام السلطنة على الملك و حیث یکون للمالک ان یفعل به ملکهی ما یشا و یکون مطلق الانان فی ذالک. خب بحث در شرایط عوضین بود. یکی از شرایط عوضین علاوه بر مالیت و ملکیت این است که عوضین متعلق حق غیر نباشد، که تحت عنوان تلق از آن یاد شده. این تعبیر در روایات نیامده که ان یکون العوضین مثلا تلقا، ولی این یک عنوان انتزاعیه، یعنی از موارد مختلف وقتی که در فقه بحث شده، مثلا مبی باید وقف نباشد، مورد نذر نباشد، یا مثلا مورد وصیت نباشد، از این موارد انتزاع میکنن یه عنوان کلی را، میگن که باید تلق باشه. تلق یعنی آزاد. اگر متعلق حق غیر بود که ان آزاد نیست، مقید به حق غیره، و در چنین جای به جایز نیست. در بعضی موارد با اذن که قبل از به هست جایز میشه، در بعضی موارد هم فضولیه، با اجازه بعد البی درست میشه، که اگر قبل البی بود تعبیر اذن میکنن، اگه بعد از آن بود تعبیر اجازه میشه، چون فضولیه. خب این حالا نکته ای که آقای شیخ رضوان الله تعالی علیه داره. میگه مثلا این مطلب به این برمیگرده که بگیم بعد بدون اذن ذی حق نباید بی بشود. اگر مالی متعلق حق غیر بود بدون اذن ذی حق لا یصح. خب برگشتش به این میکنه که متعلق باید مما یصح للمالک بیعه باشد. بگیم که یکی از شرایط عوضین اینه که ما یصح بیعه، خب چیزی که بیعش صحیحه، این گفتن نداره، یه چیز معلومیه، بیع در چیزی جایز است که بیعش صحیح باشه. این در حقیقت مضحکه که شما این رو به عنوان یک شرطی ذکر بکنید. پس اینی که در روایات از موارد مختلف، شاید 20 مورد بلکه بیشتر، ما موارد تعلق حق رو پیدا می کنیم، اینها عمدتاً برگشتش به این میشه که شی متعلق حق دیگران نباشه. حالا تعبیر رو شما ممکنه عوض بکنید، به جای عدم تعلق حق غیر بگید که تلق باشه، آزاد باشه، ولی این رو به عنوان یک شرط مستقلی که منصوص باشد، در روایات آمده باشد، نه، این فقط میتواند یه عنوان انتزاعی قرار بگیره. بعدیشون میفرماید که بله، بعض من آسلنا که مرحوم شیخ اسدالله توسری هست در کتاب مقابس الانوار، که شیخ هم زیاد از ایشون نقل میکنه، معاصر با شیخ بوده، 20 مورد رو این بزرگوار ذکر میکنه که این 20 مورد چون شی حالا یا عوض یا معوض متعلق حق غیره، شرعاً به اشراعش جایز نیست. مثلا فرض بکنی شی مورد نذر واقع شده، گوسفندی رو نذر کرده برای ابوالفضل، خب دیگه نمیتونه بفروشه، متعلق حق غیره. یا مثلا متعلق خیاره، این شی حالا شما چیز رو خریدی ولی بایه برای خودش 3 روز خیار قرار داده، شما مشتری هستی نسبت به شی، بایه 3 روز برای خودش خیار قرار داده، شما قبول کردی، خب دیگه نمیتونی این شی رو که الان به عنوان مشتری خریدی فعلا در ظرف 3 روز بفروشی، متعلق حق غیره، حق الخیار، و از سب بکنی، اگه اعمال خیار نکرد مالک تام بشی بتونی بفروشی. یا مثلا اون کسی که مرتده، عبد مرتده، اینم در معرض کشته شدنه، اینم نمیشه بفروشی، متعلق حق الله مثلا، حالا حق الناس باشه حق الله باشه فرقی نمی کنه. یا گوسفندی که به عنوان هدیه برای ذبح قرار دادن، خب میدونید کسی که از میقات محرم بشه حجش هم حج قران باشه، قران یعنی مقرون بودن قربانی با احرام، همو به که از اون میقات احرام میبنده قربانی رو هم همراه خودش بر میداره. اگه شطور کوهانش یه مقدار مجروح میکنه و با خون این شطور علامت گذاری میکنه که معلوم بشه کسی متعرض این شطور نشه، این قربانیه. یا اگه گوسفندی باشه اون نعلنگشو میگن که حداقل یه بار درش نماز خونده، لابد از این نعلنگاییست که شست پا بیرونه، این نعلنگی که یه مرتبه درش نماز خونده ای رو آویزان میکنه به گردن این گوسفنده که دیگه کسی تو راه ای رو نگیره، بدونن که این در گروه قربانیه. این موارد بیسکانه ای که بقیه هم از رو میخوانیم همه متعلق حق الغیره، حالا یا حق الله باشه یا حق الناس باشه، اینا ملکشان تعلق نیست. یعنی آقای بایه یا آقای مشتری نسبت به این شی مالکیت به اصطلاح مطلقه برایشان وجود ندارد. حق غیره تا ببینیم تکلیف اون حق چی میشه، تا اون حق هست نمیشه بفروشی. در بعضی جا با اذن صاحب الحق درست میشه، در بعضی جاش هم نه، کلا باطله. حالا عبارت رو عنایت بفرمایید، تا اینجا رسیدیم. والمراد به تلق تمام السلطنت علی الملک، مراد به تلق یعنی آزاد بودن عوض و معوض، یعنی سمن و مسمن رو گفتیم باید تلق باشه، آزاد باشه، یعنی متعلق حق کسی نباشه که از جمله مورد وقف واقع نشده باشد، مورد رهن قرار نگرفته باشد، ام ولد نباشد. مراد به تلق تمام سلطنت علل ملک، یعنی سلطنت مالک بر ملک تامه باشه. به حیث یکون للمالکه ان یفعل بملکهی مایشا، به گونه ای که باشد برای مالک این که، یعنی بتواند انجام بدد به ملکش ماشا، یعنی هر کار بخواد بتونه با ملکش بکنه، بتونه بخوره، بدونه بفروشه، بدونه بخره، بتونه صلح کنه، این فعال مایشا، این میگن تلخ. و یکون مطلق الانان فی ذالک، در این فعل هم مطلق الانان باشه. مطلق الانان کنایه از اختیار تام، یعنی انانش دستش باشه، به هر سمتی بخواد ببره اختیار تام نسبت به این شی داشته باشد. این منظور از تلقه. خب حالا آخه العاقل یکفی الاشاره، ولی من که یه خود استعدادم کمه باید طول و تفصیل برام بدن، وقت معذالک تو امتحانم قبول نمیشم، میگم استاد نگفت. لیکن هازل معنا، میفرماید که این معنا فی الحقیقه راجعون الاکون الملکه مما یستقل المالکو به نقله. خب این معنا در حقیقت یعنی تلق بودن عوضن، فلواقع برگشت میکنه به این که ملک، یعنی ملک مالک، مما یستقل المالکو به نقله، مالک در نقلش استقلال داشته باشد. مثلا مال مرهونه رو مالک استقلال نداره، درسته مال منه، ولی الان گرو گذاشتم، الان رنگ گذاشتم، درسته مال منه، اما الان چیه؟ او رو نذرش کردم، یه ملکیت تامه وجود نداره. و یکون و نقله ماضیاً فی، باید مستقل باشد مالک در نقل این ملک، و باشد نقل این مالک ماضیاً، یعنی گذرا، نافذ، نقلش نافذ باشد، فیه یعنی در این به اصطلاح ملک، بتوند این ملک رو به دیگری کاملا انتقال بده، در گروه چیزی نباشه. به قول من میگفتم ریشش گیر نباشه، اگه ما ریشش به نحوی گیر بود نمیتونی بفروشی، میشه غیر تلق. خب لعدم تعلق حق بهی، این لعدم بیان نقله ماضیان فیه هستش، یعنی نقل این مالک نافذ باشد در این ملک به جهت نبودن تعلق حق کسی به این ملک. نه حق الله بهش تعلق داره مثل نظر، نه حق الناس بهش تعلق داره مثلا رهن. خب لعدم تعلق حق بهی مانعن، که این حق مانع بشود ان نقلهی، از نقل این ملک بدون اذن ذل حق، بدون اذن و ترخیص صاحب حق. اذن همون ترخیص قبل الفعل رو میگم. خب فمرجعه، پس برگشت و بازگشت چنین شرطی که ما گفتیم تلق یعنی ملکیت مستقل باشد، یواش یواش برگشت این تلق به معنای ملکیت مستقل به چی میشه؟ الا ان من شرط البیع ان یکون متعلقه مما یسخ للمالک بیعه مستقلا. مرجع این شرط به این مطلبه، از جمله شرایط بیع این است که، یعنی شرایط صحت بیع اینه که ان یکون متعلقه، این که باشد متعلق بیع، یعنی حالا ثمن یا مثمن، مما یسخ للمالک بیعه مستقلا، متعلق شد چیزایی باشد که صحیح هست برای مالک بیعه، یعنی بیع این متعلق مستقلا. مستقلا نیاز به اذن کسی نیست، نه نیاز به اذن قبل البیع داره نه اجازه بعد البیع، مستقلا خودش میتونه تصرف بکنه، متعلق حق کسی نیست. پس ببینید بازگشت تلق به ملکیت مستقله شد، بازگشت ملکیت مستقله به این شد که جوری باشد که بیع صحیح باشد. پس برگشت کرد به این که بیع صحیح باشه. خب بیع صحیح باشد یه گفتن نداره، توضیح واضحاته و بگیم یکی از شرایط بیع آن است که بیع صحیح باشد مثلا، این دیگه بگی معنا نداره. و هازا یعنی این صحیح بودن للمالک بیعه مستقلن، این چیزیست که لا محصل لهو، محصل یعنی حاصل و نتیجه ندارد. این شرط چه نتیجه داره؟ این شرط تو شما نگیم عقل میفهمه که باید بیع صحیح باشد و باطل نباشه. خب فظاهر ان هذا العنوان ليس في نفسه شرطا ليتفلى عليه عدم جواز بيع الوقف والمرهون وام الولد. پس بنابراین ظاهر این است که این عنوان، یعنی عنوان تلق بودن، این عنوان ليس في نفسه شرطا، این شرط برای بی نیست، في نفسه یعنی به خودی خود نمیتونه یه شرط مستقل باشه. لیتفرد علیه عدم و جواز بیع الوقف، تا متفرده بشود بر این شرط عدم جواز بیع وقف که اول بحث گفت، عدم جواز بیع شیء مورد رهن و عدم جواز بیع ام بلد. اینا سه تا فرع بود که اول بحث متفرده کرد بر این تلق بودن، گفت کونه تلقن و فرده علیه عدم جواز و لرهن و ولا ام بلد. بله بله شرط و فی الحقیقه. خب شرط در حقیقت انتفاع و کل من تلک الحقوق الخاصه و غیرها. شرط در حقیقت اینجا باید اینجور تعبیر بشه، منتفی بودن هر کدام از این حقوق خاصه و غیر این حقوق که خواهد آمد. بگیم هیچ حقی در عوضن نباشه تا بشود او را بفروشی. پس به جای تلق تعبیر بکنیم عدم تعلق حق، این عنوان بهتره. خب میگد که اینجور بگیم و غیر این حقوق خاصه مما ثبت من اوهو، از چیزهایی که ثابت است منش از تصرف مالک. مثل چی؟ مثل نظر. مالی اگه نذر شده که نمیشه بفروشی، گوسفندی رو نذر کردی بفروشی جاش گوسفند دیگه بذاری، هرگز نمیشه، ولو بهترم باشه اما که نذر کردی باید وفا کنی. ول خیار یا نه مالی رو خریدی ولی آقای بایه فعلا در رو خیار داره نمیتونی بفروشی. و نحوه ما و هازل عنوان منتظمون من انتفاع تلکل حقوق. هازل عنوان یعنی کدام عنوان؟ عنوان تلق بودن، این انتظار شده است از منتفی بودن این حقوق. مال متعلق حق غیر نباشد، وقت به جای این تعبیر میکنیم به آزاد بودن، ریشش گرو نباشه، حقی بهش نباشه. خب فمعنی تلق، پس معنای تلق چی شد؟ ان یکون المالک مطلق الانان فی نقلهی غیر محبوس علیه، این که مالک مطلق الانان باشه، یعنی اختیار مال کاملا دست او باشه، فی نقلهی در نقل خودش، و غیر محبوس، غیر عطف به مطلقه میشه، ان یکون مطلق الانان غیر محبوس علیه، یعنی محبوس بران نباشه. بله، لعهد الحقوق، چرا محبوس علیه باشه؟ لعهد الحقوق التي ثبت منعها للمالك، به جهت یکی از حقوقی که ثابت است من این حقوق برای مالک از تصرف در ملکهی. درسته که مال خودمه، گفت بابامه، اختیارشو ندارم کتکش بزنم. بله باباده، ولی آخه حق پدری، حق فرزندی رو رعایت کن. حالا اینام اگه مال متعلق حق دیگران بود، حالا مال خودی که باشه، نمیتونی بگوی مال خودمه، حقوقم باید رعایت کنی. و تو متعلق حق دیگران بود، این سلطنت تامه وجود نداره. خب فتعبیرو به هاذا المفهوم المنتزع تمهیدون، میخواد بگه آقا تعبیر به تلق موضوعیت نداره، یه مقدمه چینیست برای اینکه حقوق رو ذکر بکنه. واجب است که عوضاً ملک تلق باشد، یعنی ایجور نباشه، ایجور نباشه، ایجور نباشه، متعلق حق دیگران نباشه. این عنوان یه پیشتر آمدی است که بعداً بپردازه به مصادیق حق. پس تعبیر به تلق خودش موضوعیت نخواهد داشت. فقها این عنوان رو انتظار کردن از این مصادیق و حقوق خاصه، تعبیر به این مفهوم انتظار شده، یعنی گرفته شده، و این تعبیر تمهیدون لذکر الحقوق المانعت عن التصدف، این مقدمه است که خواهد ذکر بکنه حقوقی را که مانع از تصدفه. لا تأسیسون لشرطن، نه اینکه خواسته باشد این فقیه بیاد یه شرطی رو تأسیس بکنه. شرط تأسیسی نی، شرط انتظائیه، و ریشش هم منتظر منه که همین حقوق باشه. پس وقتی میگیم تلق باشه، یعنی متعلق حق دیگران نباشه. منظور اینه، شرط تأسیسی نیست که حالا فقیه خواسته باشه خودش شرطی رو در قبال مالیت و ملکیت تأسیس کرده باشه، یا اما انتظائی میشه از تعلق حقوق. لا تأسیسون لشرطن لیکون ما بعده فروعن، تو وقت ما بعدش فرو بشه برای این شرط. ما بعدش یعنی وقف نباشد، ره نباشد، ام بلد نباشد، منظور نباشد، این بعدشو که آخه معمولا فرو بریه اصلی میارن، و اصلم خب باید یا در روایات اومده باشه یا اصل تأسیسی باشه. اینجا چنین اصلی به عنوان شرط مستقلی وجود نداره، یه عنوان کلیست برای اینکه این مصادیق رو بعداً ذکر بکنیم. خب پس عمده همین فروعاته که خواهد آمد. بل الامر فی الفرعیه، ام یعنی مطلب همش در فرعیته، ول اصاله بالعجز، ببینید اونی که اصل این موارد بیستگانه است که تستری گفته، اونی که فرع چیه؟ تلق بودن. خب این تلق بودن از چه انتظار کردیم؟ از این موارد بیستگانه. پس همیشه منشأ انتظار اصله، اون منتظر میشه چی؟ فرع. اونی که این مفهوم ازش گرفتیم اصله، این مفهوم میشه فرع. پس اصل همین موارد بیستگانه و همین فروعه. وقت اینجاست که فرع و اصل عکس میشه. اونی که فرع این تلق بودنه، اونی که اصله این در حقیقت چیه؟ فروعه، که شما اسم میگوشید فروع، ولی فی الواقع فرع نیست، چون ریشه انتزاع این عنوان کلی همین فروعاتی است که میاد. پس مسئله در فرعیت و اصالت به عکس شد، این فروع رو باید بگیم اصل، عنوان تعلق بودن رو باید بگیم فرعه، یعنی منتزع از این مصادیق و فروعه. خب ثم ان اکثر من تعرض لهذا الشرط لم یذکر من الحقوق الا ثلاثه المذکوره، و اماد اکثر کسانی که متعرض این شرط شده ان ذکر نفرمودن از حقوق مگر همین ستا رو که در صدر بحث هم اومده بود، وقف و ام بلد و یکی هم رهن. بعد ثم انبنو حق الجانی، بعد حق جانی رو هم مثلا عنوان کردن، وقت تلفو فی حکم بیعهی، بعد اومدن در حکم بیعش هم اختلاف کردن، گفتن مثلا حق الجانی خب این چجوریه. حالا این منظور حق الجانی، خب کسی عبدیست جانی بوده جنایت کرده و چه بسای عبدو بعدن بخوان قصاص بکنن دیگه، مولا نمیتونه فعلا این عبد رو بفروشه چون جنایت کرده. و ظاهرون ان الحقوق المانعه اکثر من هذه الثلاثه ابل اربعه، جناب شیخ میفرماد حقوقی که مانع از بیع است بیشتر از این ستایی است که جماعتی از فقها گفته بودن مثل فاضلین، و بیشتر از چهارتایی است که حق الجانی باشه. و قد انهاها بعض من آسدناه الى ازید من عشرین، بعضی از معاصرین شیخ اسدالله تستری در کتاب مقابس این موارد رو به 20 مورد رسونده که اینا متعلق حق غیره، و از اینا انتظام میکنیم عنوان تلق بودن دو. فذکر بعد الاربعه المذکوره فی عبارت الاکثر، ذکر فرموده بعد از این چارتویی که در عبارت اکثر فقها اومده بود، خودش هم مواردی رو اضافه میکنه. یکی ذکرن نظره، این نظره مفعول ذکره میشه، ذکرن نظر المتعلق بالعین قبل البی، گفته اگه نظری تعلق بگیره به این قبل البی، گوسفندی رو نذر کردی برای اول فرض نمیتونی، البته قبل البی دیگه بی روش درست نی. باز خیاره یعنی ذکره، ذکره این شیخ اسدالله الخیار المتعلق به، خیاری که تعلق میگیره به بی، یعنی بایه فروخ و خیار شرط قرار داد. خیار شرط یعنی شرط خیار، خیار شرط جوشو عوض کنید، خیار شرط یعنی شرط خیار داشتن کرد، گفت میفروشم ولی تا در رو خیار داشته باشم، یا نه مشتری شرط خیار قرار داد به گردن بایه، وقت بایه در اون چه که گرفته نمیتونه فعلا تصرف کنه. بله، ول خیار المتعلق به، ول ارتداد یعنی ذکره، باز مفعول ذکره میشه، ذکره شیخ اسدالله ارتداد رو، اگر شخصی مرتد شد، خب مسلمان بود بعد از اسلام برگشت مرتد شد، خصوصا مرتد فطری، خب اینو دیگه باید بکشنش دیگه، این در معرض کشته شدنه، وقت اگر چنانچه بخوان بفروشنش عبد باشه جایز نی، چون مرتده، این متعلق حق اللهه. ولی حلف علا عدم بیعهی، یا قسم خورده نفروشه، یه مالیست یادگاری باباشه، حالا متعلق نذر و عهدم باید راجح باشه، قسم خورد که نفروشه، کتابا شدید اگه بفروشه خب باید بره کتابخانه دیگه، و گفت نذر میکنم یا قسم که نفروشم، میرم به جایز می. و تعیین الهدیه لذبحه، ذبحه حد یعنی قربانی رو معین میکنه برای ذبح، یا شتر کوهانش رو مجروح میکنه یا گوسفندیست تا کفش رو به گردنش آویزان میکنه. و اشتراط عتق العبد فی عقد لازم، یعنی ذکره. ذکره شیخ اسدالله اشتراط عتق عبد رو در عقد لازمی. منظورش مثلا بایه اومد کتابی رو به مشتری فروخ، بعد بایه به مشتری گفت به شرطی که عبدتو آزاد کنی، یه عبدی که داری باید آزادش کنی، اینم قبول کرد. خب دیگه عبدو نمیتونه بفروشه، در گروه آزادیه. ولی کتابت المشروطه، کتابه این رو میگن عبد مکاتب. عبد مکاتب معنیش اینه که میگه خلاصه تو هر مقداری که این ثمن خودتو پرداخت کردی به همون مقدار آزاد بشی. مثلا 1,000,000 تومان میارزه، میگه هر مقداری به پردازی به همون مقدار بشی حر. خب اینم عبد مکاتبه دیگه، نمیشه فروختش. یا نه مطلقه هستش، مطلقه یعنی بگن به نسبه الا مایت هر دل و منهو، مطلقه یعنی به طور کلی بگن وقتی که ثمنتو پرداختی آزاد باشی. یا انت حرون دبر وفاتی، این میشه مطلقه. دبر وفاتی یعنی بعد از این که من فوت کنم تو آزاد باشی، نمیتونه در زمان حیات رو بفروشه. پس یا مشروطه است، یعنی به نسبه به اونی که پرداخت میکنه آزاد میشه، یا مطلق است، اونم قابل بیع و شرا نیست، به نسبه الا ما لم یتحلل منه، به نسبه به اونی که چیزی از او هنوز آزاد نشده. آخه اگه عبد مکاتب باشه به هر نسبت پول بده به همون نسبت آزاد میشه، و یه مقدارش که هنوز آزاد نشده که به نسبه به اون مقدار که آزاد نشده نمیتونه بفروشه، چون اونم در گروه آزاد شدنه. خب حیث ان المولا ممنوع عن التصدف، مولا ممنوع از تصدف است به اخراجهی ان ملکهی قبل الادا، مولا نمیتوند ای رو از ملک خودش قبل از ادا مال الکتابه ها آزادش کنه. خب باش قرارداد بستی بنده خدا، روزانه داره خودش آزاد میکنه. و تدبیر المعلق علی موت غیر مولا، یا تدبیری که معلق شده است بر موت غیر مولا. این معنیش اینه که آخه تدبیر یه وقت ناهی مولا صورت میگیره، مولا بهش میگه انت حرون دبر وفاتی، یه وقت نه برادر مولا بهش میگه، برادر مولا به یه عبد برادرش میگه انت حرون دبر وفاتی. البته اگر اینجور تدبیر جایز باشه، بعد دیگه این مولا نمیتونه یه عبدو بفروشه. خب همون برادره میگه دبر وفاتی، حالا فعلی میکنه صیغه رو او بخونه یا ای بخونه، ای از داده دیگه. حالا میگم از بوده دیگه، یا ازنه یا او برادر صیغه رو میخونه، این دیگه فرقی نمیکنه با ازنه، و الا بدون از که العبد و ما فی یده لمولا، یا از داده که اون تدبیر بکنه، یا خودش میگه انت حرون دبر وفات ابی یا اخی یا امی. و تدبیر المعلق علی موت غیر مولا، البته بناهن علی جواز زاله، بنابراین که چنین تدبیری جایز باشه. خب فعضا مات المولا ولم یموت من علق علیه العد کان مملوکن للورسه ممنوعا من التصدف فیه. وقتی مولا مرد ولی او یکیه که گفت که حرون دبر وفاتی، مثلا برادر مولا نمرد، خب ولم یموت من علق علیه العتق، یعنی اونی که عتق معلق شد بر مرگ او، او هنوز نمرده تا یه عبد آزاد بشه. خب کانه یعنی کانه یه عبد مدبر مملوکن لل ورثه، خب ملک کی میشه؟ یه عبده ملک ورثه مولا میشه، مونتا چون او برادره با اذن مولا گفته انت حرون دبر وفاتی، ورثه نمیتونن در عبد بابا چکار کنن؟ بله تصرف کنن تا او برادره بمیره یه عبده آزاد بشه. البته استفاده بکنن کار بهش بگن، ولی فروش و انتقال جایز نیست. بله نه این انتقالی رو میگه، بحث بیه، ویترین بذارن نگاش کنن که نیست که، ولی اچاف هم نباید بکنن، متعارف باید باشه. این بله بحث بیه، بحث انتقال دیگه، بی هبه فرق نمیکنه، صلح و تعلق حق تعلقه. باز بخونید این مورد دیگری، یعنی ذکرت و سری تعلقه، تعلق حق الموساله بالمصابه، موساله حقش تعلق گرفت به مصابه بعد موت الموسی و قبل قبوله. مثلا آقای موسی گفت که این قالی مرو بدید به فلانی. خب میدونید وصیت اینجوره که وقتی نافذ میشه که طرف بمیره، چون وصیت یه وقت در زمان حیاتش میده خو هیچی، یه وصیت میکنه، وقت وصیت انفاذش موقوف بر موت موسیه، موسی که موت مال منتقل میشه به موساله، وقت موساله هم باید قبول بکنه. مثلا شنید که آره این موسی قالی رو براش وصیت کرده، اگه قبول کرد قالی رو بهش میدن، قبول نکرد میدن به ورثه. این هم در حقیقت متعلق حق مصالحه، ورثه نمیتونن تصرف کنن. فرماید به این که و تعلق حق المصالح، تعلق داشتن حق مصالح یعنی کسی که به نفعش وصیت شده، بل مصابه، به متعلق به تعلقه هستش، تعلق حق مصالح به مصابه که مال مورد وصیت مثل قالی، البته بعد موت الموسی، بعد از این که موسی فوت بکنه. خب و قبل قبولهی، و قبل از این که هنوز قبول بکنه، آخه تا فوت نکرده که مال مصالح نمیشه، مال خودشه، مال خود موسیه، تا فوت کرد میشه مال مصالح، ولی یه شرط داره، مصالح چکار کنه؟ خب در این فاصله دو رو طول کشید، در این فاصله دو روز طول کشید، ورثه نمیتونن تصرف کنن، باید بیان به مصالح بگن قبول کردی یا قالی رو خودمون تصرف کنی. این معنیش اینه، چون تا حالا که مال خودش بود، بعد از موتم که شرطش قبوله، در این فاصله انتقال به ورثه پیدا نمیکنه، اگرم انتقال پیدا بکنه ملک تلقشونی. بله و قبل قبولهی یعنی قبول مصالح، البته بناهن علا من الوارث من التصرف قبله، بنابراین که بگیم وارث ممنوع است، من یعنی ممنوع بودن وارث، من التصرف قبلهو یعنی قبل از قبول، اینا به عنوان یه امانت تا تکیفش معلوم بشه. و تعلق حق شفعه بالمال یعنی ذکره، ذکره تعلق حق شفعه رو به مال. ببینید دو نفر در مالی به نحو مشا، شفع شرط داره، مشا باید باشه، مثلا یه ملک یه جریب 1000 متره، دو تا شریکن به نحو مشا، یعنی هر سانتشو دست میذاری به نحو مشا مال هر دوشونه، اینجور نیه که این قسمت مال او باشه و قسمت مال او باشه، پس اگه دو تا زمین بود چفته هم این مال ما بود این مال شما بود، من حق دارم زمینمو به یه غریبه بفروشم، شما حق و شفعه نداری، برای اینکه ملک من مستقله، ملک شما هم، ولی اگه مشا بود با همین پول گذاشتیم یه ملکی رو خریدیم، خب شما شریک اگه خواستی ملک شریکی رو سهم خودتو حتی بفروشی بعد اول به من پیشنهاد کنی یه خریداری به مبلغ یا نه، گفتم نه برو به غریبه بفروش، فلذا اگه به من نگفتی به غریبه فروختی، منم فهمیدم من حق و شفعه دارم، همون مبلغی که او غریبه به شما میده من به شما پرداخت میکنم و ملکو از او میگیرم برا خودم. شعار حق و شفعه رو در ملک مشا قرار داده، برای اینکه توی شریکی بیاد گوند پاچه بنده خدا، خب چه بسا به او سازش نیست دیگه، چه جور آدمی میخوای شریک درست کنی؟ حق الاولویه با این آقایی است که شریک مشاه. حالا در مالی که حق و شفعه است کسی نمیتونه اینو بفروشه، چون متعلق حق رفیقشه، اگرم فروغ طرف میتونه اعمال حق شفعه کنه. تعلق داشتن حق و شفعه شریک به مال این مانع میشود که شریک بتواند به غریب بفروشه، به انهو مانع اون من لزوم تصرفات الواقعت من المالی، البته به درسته منتها حق و شفعه مانع میشد از لزوم پیدا کردن تصرفاتی که واقع میشه از مالک، مالک اینجا یعنی مشتری، مشتری که فعلا مال بهش منتقل شده. ببینید این یه تعبیری بنده داشتم اصلاح کنم، شریک میتونه بفروشه به غیر، به غریبه، ولی غریبه نمیتونه تصرفات مالکانه بکنه، چه بسا این شفیع میتونه بیاد حق و شفع مال بکنه. این مالک اینجا میگه یعنی مالکی که فعلا این مال بهش منتقل شده، او فرد سوم. او تصرفات مالکانه نمیتونه بکنه. به درسته، ولی اگه حق و شفعشو اعمال نکرد میاد تصرفات لازمه میکنه. به درسته دیگه، بسیگی بدارین که بعدن از حق و شفعش بگذره یا اعمال بکنه. اگه گذشت دیگه درست میشه. فل شفیع، بله، نه مانع از لزوم بی میشه، مانع از بی نمیشه، مانع از لزوم میشه. بله بله، تصرفات لازمه نکنه میگه، حالا به عنوان امانت دستش باشه، آره تصرف هم نکنه دیگه، تا این یه مراجعه به او بشه ببینیم او چی میگه. فل شفیع بعد الاخذ به شفع ابطالها، ببینید پس معلوم میشه درسته، شفیع وقتی اخذ به شفع کرد ابطال میکنه این تصرفات رو. تصرفات مثلا طرف اگه اومده صلح کرده، هبه کرده، این شفیع میتونه بیاد همه اینا رو به هم بزنه. به هم زدنش هم به اینه که اون به اولی رو باطل میکنه دیگه، اینا هم تهاتوری باطل میشه. خب و تغذیه الولد المملوک، اینا چون دیگه مال ولد ملده، اینا رو ولش کنی چون وقت هم نداریم، بیاید تا این عبارت بعدی. بله این عبارت بعدی اینه، و تعارضه، ای تعارضه یعنی ذکره، ذکره تعارضه سبب الممالک و المزیل للملک. این حالا راجع به همین به اصطلاح تعارض کردن، مثلا باباش کافر حربیه، میاد تو جنگ باباشو غنیمت میگیره، خب در جنگ باباشو غنیمت گرفت شد مالک، از اون طرف باباشه، انسان مالک عمودن یعنی پدر مادر نمیشه، به مجردی که باباشو استرقاق کرد بابا آزاد میشه. خب از اون طرف داریم لا بیع الا فی ملکن، این به مجردی که پدر رو استرقاق میکنه میشه مالک، پس این حق پدری نمیذاره که این مالکیتی استملاک پیدا بکنه، یه لحظه مالک میشه و آزاد میشه. اینو میگن تعارض میکنه سبب مملک که همون غنیمت و استرقاق باشه، و سبب مزیل للمه که همون قرابت و پدری باشه. او میگه آزاد باشه، او میگه رق باشه. وقت بخواید جمع بکنی در حقیقت جمعش به اینه که لحظه مالک بشه ولی ملکیت مستمر نشه. کما لو قهر حربیون اباهو، پدرشو قهرن بگیره و این میشه مالک. ول غنیمتی یعنی ذکر الغنیمته، تو سری با ذکر فرموده غنیمت قبل القسمه رو. خب مقاتلین غنیمت رو مالک میشن ولیکن قبل القسمه نه، یعنی باید صبر بکنن بالاخره فرمانده بیاد، امام بیاد، ببینن چجوری تقسیم بکنن. ولو غارتی میشه هر کسی یکیش و هم داره میره. این غنیمت قبل القسمه هم متعلق حق همه مقاتلینه، این حق مقاتلین مانع میشه از تقسیم. بناهن علی حصول الملکه به مجرد الاستیلا دون القسمه، بنابراین که بگیم مالک میشن به مجرد استیلا اما دون القسمه، ولی قسمت نه، قسمت هنوز حاصل نشده، بعدم باید حاصل بشه، یعنی با قسمت مالک نمیشن. لاستحالت بقای ملک بلا مالک، لاستحالت قید حصول ملک به مجرد استیلا است، برای اینکه خب ملک بلا مالک درست نیست که، یا بعد ملک همون حربیا باشه که باشون جنگیدیم، یا بعد ملک مقاتلین بشه. خب میگیم ملک مقاتلینه ولی متعلق حق دیگرانه، یعنی باید تقسیم بشه تا بعدن ملکیت تامه بیاد. قبل از تقسیم تلق نیست، ملک هست ولی تلق. خب و غیر ذالک، غیر ذالک مثلا حق غرما، یه کسیه که بدهی زیاد داره، بعد مثل یه کسایی که وچی کسه میشن میگن مفلس، حاکم شهر میاد اموالش رو تهجیر میکنه، میگه حق نداری فعلا در مال تصرف بکنی تا طلبکارا بیان به نسبه طلباشون رو دریافت بکنن. مالی که متعلق حق طلبکاراست نسبت به شخصی که مفلسه یا میته نمیشه تصرف بکنی چون متعلق حق غیره که غرما باشه طلبکارا و غیر ذالک من ماسی. بله سیقف و علی یعنی وقوف پیدا میکنه برش انسان متتبع. اگه بگردی تو فقه زیاد پیدا میکنی. این نحوه یه نحوه اجماع محصلی شد دیگه، گشتی موارد رو پیدا کردیم. لیکن نا نختصر و علا مختصر علیه الاصحاب، ما همون رو که فقه ها اتفاق کردن ما هم اتفاق میکنیم. من ذکر الوقت ثم ام ولد ثم رس ثم جنایه. شیخ میگه اگه 20 مورد رو ما بخوایم برای ذکر بکنیم 6 7 جلد مکاسب باید بشه. پس ما همونی که اصحاب و فقها گفتن دنبال میکنیم. یکی این که عوضاً باید وقف نباشه، ام ولد نباشه که ام ولد هم ما نمیخونیم، یکی هم ره نباشد، یکی هم متعلق حق الجنایه نباشه. سه بحث رو مطرح میکنیم انشاءالله.